در صبحانه با خبر امروز، ثبت رکوردهای تازه در شناسایی موارد جدید ابتلا به کرونا در ایران و جهان، آیا تعیین جرایم نقدی و تعطیلی موقت اماکن عمومی کارساز خواهد شد؟ وداع هزاران دل عاشق با یار، هزار دستان موسیقی ایران به دست طبیعت سپرده شد. برقراری آتش‌بس در قره‌باغ پس از دو هفته درگیری خونین، مقام‌های ارمنستان و آذربایجان به میزبانی روسیه 10 ساعت مذاکره کردند. و کمبود شدید امکانات و تأسیسات آموزشی در افغانستان، بیش از 3.5 میلیون کودک همچنان از تحصیل محرومند. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. با ادامه وضعیت اسفناک شیوع ویروس کرونا، دولت ایران جریمه هایی را برای متخلفان تعیین کرد، از جمله جریمه 50,000 تومانی برای ماسک نزدن. ادارات، اصناف و حتی رانندگان تاکسی که موازین بهداشتی را رعایت نکنند و یا مراجعان خود را ملزم به رعایت این موازین نکنند هم جریمه خواهند شد. اما یک راننده وسیله نقلیه عمومی چطور میتواند مسافران را ملزم به رعایت مقررات و از آن پیچیده تر وادار به پرداخت جریمه کند؟ چه کسی قرار است بر این روند نظارت کند؟ اما گذشته از ایران، وضعیت سایر کشورهای جهان هم چندان بهتر نیست، به خصوص در اروپا و کشورهایی که به نظر می رسد در کنترل بحران موفق بودند، از جمله در همین جا جمهوری چک، اسپانیا و فرانسه و بریتانیا که همگی در روزهای اخیر رکوردهای تازه ای را در تعداد بیماران تازه شناسایی شده ثبت کردند. حالا دولت‌های چند کشور اروپایی تصمیم به بازگرداندن تدابیر سختگیرانه همچون تعطیلی بخشی از کشور گرفتند، اما در آستانه فصل سرما و در غیاب واکسن و درمان قطعی، آیا امیدی به پایان این بحران جهانی وجود دارد؟ بیشتر صحبت می‌کنیم. اول گزارشی از سیاوش سعادتیان.
تلاش دولت ایران برای کنترل جهش شیوع ویروس کرونا در کشور، وضعیتی که باعث شده در بسیاری از استانهای ایران محدودیت‌های جدیدی به اجرا در بیاید یا محدودیت‌های وضع شده شدیدتر شود. از جمله در استان‌های یزد، مرکزی، اصفهان، سمنان و آذربایجان غربی، مدارس و بسیاری از مراکز عمومی دست کم به مدت 1 هفته تعطیل شدند.
دانشگاه‌ها، مدارس، حوزه‌های علمیه، آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای، زبانسراها و سایر آموزشگاه‌ها و کتابخانه‌ها هفته آینده را تعطیل هستند.
این محدودیت‌ها در حالی در بسیاری از نقاط ایران به اجرا گذاشته شده که به گفته مقام‌های وزارت بهداشت، رعایت دستورات بهداشتی به پایین‌ترین میزان در 2 ماه گذشته رسیده است. سیما سادادلاری، سخنگوی وزارت بهداشت، خبر داده که در 10 روز گذشته از 250,000 بازرسی انجام شده از مراکز عمومی و فروشگاه‌ها و تولیدکنندگان مواد غذایی، 9,000 مورد به دلیل عدم رعایت دستورات بهداشتی به مراجع قضایی معرفی شدند.
اصناف باید مراعات بکنند. اگر فردی که به عنوان خدمت دهنده در اصناف حضور داره خودش مراعات نکنه، جریمه میشه.
دیروز رئیس جمهوری ایران از جریمه افراد و اصنافی خبر داد که مقررات مربوط به شیوع ویروس کرونا را رعایت نمی کنند.
همه افراد جامعه باید در اجتماعاتی که حضور پیدا میکنند، در جامعه که حضور پیدا میکنند، از منزل خارج میشن، از ماسک باید استفاده بکنند و اگر کسی از ماسک استفاده نکرد 50,000 تومان جریمه خواهد شد.
این تصمیم جدید ستاد ملی مبارزه با کرونا فعلا قرار است در تهران اجرا شود و به گفته حسن روحانی، نیروهای انتظامی و بسیج مسئول اعمال جریمه هستند و مبالغ جریمه به حساب وزارت بهداشت واریز می شود. دولت ایران در حالی سعی دارد تا شیب آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا را کاهش دهد که شماری از کارشناسان بهداشتی این کشور پیشتر نسبت به تجمعات، برگزاری برنامه‌های محرم و بازگشایی مدارس به دولت هشدار داده بودند. هشداری که از سوی دولت حسن روحانی نادیده گرفته شد.
در واقع این بحث مدارس بود، بحث در واقع تعطیلات شهریور بود و بحث ایام محرم بود و کنکور که میخواست برگزار بشه که منجر به یک پیک مجددی نشه. متاسفانه باز دوباره از همون جایی که تجربه داشتیم تو این 7-8 ماه پیش دوباره باز ضربه خوردیم.
از اواسط شهریور ماه روند ابتلا و مرگ ناشی از کرونا در ایران سیر صعودی پیدا کرده و به دلیل پر شدن ظرفیت بیمارستان‌ها، مقام‌های وزارت بهداشت از کمبود تخت و امکانات بیمارستانی و فرسودگی کادر درمان ابراز نگرانی می‌کنند. از جمله در تهران که وضعیت شیوع ویروس کرونا و موارد بستری فوق قرمز اعلام شده است. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران از افزایش 11% موارد بستری بیماران کرونا در پایتخت خبر داده و گفته است که 25-35% تخت‌های بیمارستان‌ها به این بیماران تعلق گرفته. معاون برنامه‌ریزی ستاد مبارزه با کرونا در تهران هم خبر داده که مکان‌هایی در این شهر برای برپایی بیمارستان‌های صحرایی در نظر گرفته شده که در صورت ادامه روند موارد بستری برپا خواهند شد. شمار بالای افراد بستری شده اما تنها به تهران محدود نمی شود و ایرج حریرچی معاون وزارت بهداشت از آمار بالای این افراد در کل کشور خبر داده است.
ما متاسفانه در سطح کشور بیماران بستریمون از 15 مهر تقریبا تا الان 35,315 نفر بستری داشتیم.
در دیگر کشورهای جهان هم آمار مبتلایان به ویروس کرونا همچنان رو به افزایش است و اینجا در فرانسه رکورد شناسایی مبتلایان جدید در یک روز شکسته شد. وزارت بهداشت فرانسه اعلام کرد که تنها در روز جمعه بیش از 20,000 مبتلا به ویروس کرونا شناسایی شدند و از این تعداد شمار زیادی افراد بالای 65 سال هستند. تعداد دیگری از کشورهای اروپایی هم در شرایط مشابهی قرار دارند، مانند اسپانیا، بریتانیا و جمهوری چک که آمار مبتلایان به کرونا جهش قابل توجهی داشته. سازمان جهانی بهداشت به کشورهای اروپایی هشدار داده و از آنها خواسته تا اقدامات فوری و جدی را برای کند کردن شیوع ویروس کرونا انجام دهند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
خب همانطور که شنیدید، دولت ایران برای افرادی که محدودیت‌های مربوط به ویروس کرونا را جدی نمی‌گیرند جریمه تعیین کرده. آرش علایی همراه ماست، مدیر انستیتو جهانی بهداشت و آموزش بین‌الملل مقیم کالیفرنیا یا آمریکا. آقای دکتر علایی، افراد بدون ماسک 50,000 تومان جریمه میشن و کسانی که از قرنطینه خارج بشن 200,000 تومان. آیا این جریمه ها میتونه بازدارنده باشه؟
من در ابتدا میخوام که همدردی و تسلیت عرض کنم فوت استاد محمد رضا شجریان. در ابتدا ببینید، نکته مهمی که ما در پیشگیری از کرونا باید بهش توجه داشته باشیم، نه وابسته به اینکه راجع به ایران صحبت میکنیم یا آمریکا یا هر کشور دیگه، اینه که باید متکی به علم باشیم. باید تحقیقات علمی بشه که اگر یک همگیری کنترل نمیشه و یا در تعداد مبتلایان کم و زیاد میشه در یک بحره زمانی کوتاه، ببینیم علتش چیه. نمیشه با زور و قوه قهریه بدون مطالعه لازم کنترل کووید ایجاد کرد. این رو به چه دلیل میگم؟ به این دلیل میگم که مشخص نیست که آیا در ایران تحقیق شده و نتیجه این تحقیق نشان داده که علت گسترش ویروس کووید 19 ماسک نزدن مردم بوده در تهران، یا اینکه مردم ماسک زدن به خاطر اینکه هزینه حمل و نقل خصوصی رو ندارن، مجبورن از مترویی که با تراکم زیاده استفاده کنن و ما میدانیم که ماسک 100% از گسترش ویروس جلوگیری نمیکنه. این مطالعه مشخص نیست. اگر میبینید شما در جوامع اروپا یا جوامع دیگری جریمه میذارن برای کسانی که ماسک نمیزنن در محدوده خاص، برای اینکه اونا مطالعه کردن دیدن بعضی افراد نمیخواهند قوانین و مسائلی که مرتبط با کنترل کووید رعایت کنند، اونجا مجبور میشن از این قدرت استفاده کنند. ولی وقتی که در اکثر فیلم ها و در اکثر گزارش ها نشان داده میشه که مردم تو تهران ماسک زدن ولی قطار مترو مشکل شده یا مسافرت رفتن به شمال، در حین پس جابجایی ها و نزدیکی افراد که باعث میشه بیماری گسترش پیدا میکنه، نمیتونیم الان جواب بدیم، باید اول اینو گزارش میکرد. دوم این که در جایی که مردم از لحاظ اقتصادی دچار مشکل هستن، وقتی که در جایی مشکل اقتصادی وجود داره، دولت باید بیاد اول همدلی ایجاد کنه، ببینه چرا مردم کنترل کووید 19 رو گوش نمیدن، پروتکل ها رو گوش نمیدن، نه اینکه در این تلاطم فکری مشکلات اقتصادی حالا یک فشاری رو بیاره جریمه بخواد بذاره. و ما میدانیم قطعا این کار عملی نیست، یعنی نمیتواند اجرایی باشد. چطور میتواند در هر تاکسی بخواد پلیس مداخله کنه کی ماسک زده کی نزده، در جمعیت چطور میخواد این کار انجام بده؟ اصلا مشخص.
آی دکتر، به تاکسی اشاره کردید، این سوال من دقیقا در مورد مسئله تاکسی هست. دولت جریمه تعیین کرده برای رانندگان تاکسی که اگر خودشون ماسک نزنن باید 100 هزار تومان جریمه بدن، اگر مسافر ماسک نزنه باید 20 هزار تومان جریمه بشه. چه کسی واقعا نظارت خواهد کرد برای اینکه چه کسی ماسک میزنه یا نه؟ این باعث درگیری های خیابانی، تجمع بیشتر و اتفاقات بعدی نخواهد شد؟
دقیقاً این همون نکته‌ایه که آقای روحانی از اول کووید 19 نگران بود، ترس داشت از شورش اجتماعی. دقیقاً متعجبم من، درست کاری داره انجام میشه که باعث شورش اجتماعی بشه. یعنی شما در جایی که آقای روحانی میگفت که ما نباید ببندیم، شهرها رو نباید ببندیم، قرنطینه نباید بکنیم، کارها رو نباید ببندیم چون این باعث شورش اجتماعی میشه، حالا تو اوج شدت کووید 19 و افزایش دلار، افزایش قیمت ها در ایران، حالا میخوان پلیس وادار کنن که بیفته به جان مردم، شروع بکنه به جریمه کردن. خب این مسلمه از طرف مردم شورش ایجاد میشه، به جای اینکه باید بیان آرامش بدن به مردم. ببینید، من شخصا در خیلی از برنامه‌های شما و دیگر برنامه‌ها منتقد برنامه‌های کووید 19 آقای دولت آقای روحانی بودم، ولی الان دیگه بحث منتقد بودن از آقای روحانی نیست، الان باید راهکار ما بیاریم جلو، به خاطر اینکه 200 تا 300 تا شهروند ما هر شب داره کشته میشه. راهش چیه؟ راهش اینه که آرامش کردن مردم و کمک کردن به مردم که در خانه بمانند. ببینید، ماسک به تنهایی به هیچ عنوان نمیتونه پاسخگوی این همه گیری شدید در تهران باشه. باید مردم ترددهاشان کم باشن، در خانه بمانن با آرامش خاطر، نه اینکه پلیس وادار کردن به جریمه کردن افراد.
آقای دکتر، به وادار کردن مردم برای در خانه ماندن و جلوگیری از ترددها اشاره کردید. در این چند روزه یکی دیگر از عواملی که مردم رو به خیابان‌ها کشونده و تجمع‌های زیادی رو به راه انداخته در پی اون، درگذشت استاد محمد رضا شجریان، استاد آواز ایران در ایران بوده و بعد هم در مشهد، ابتدا در تهران و بعد هم در مشهد، هر دو استان در خطر قرمز هستن و ابتلای بالا دارن. پیش بینی شما چیه؟
ببینید، من در ابتدا هم عرض کردم من هم سوگوار هستم برای از دست دادن استاد عزیز و ارجمند، ولی بحث ویروس کرونا، نه تجمع به خاطر احترام و خاکسپاری استاد شجریان میشناسه و نه جمع شدن به خاطر مراسم محرم یا کنکور. هر نوع تجمعی که فاصله گذاری از 2 متر کمتر بشه، خطر ابتلا رو بالا میبره، ولو اینکه افراد ماسک دارن. حالا ما دیدیم در برنامه امروز که افرادی شرکت کردن در این مراسم، خیلی به جا بود، خیلی به جا بود که سازمان بهداشت، شبکه بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی خراسان برنامه تست میذاشت در اونجا. حالا که نذاشته، تمام کسانی که شرکت کردن در این مراسم 3 تا 5 روز دیگه چه علامت داشته باشن چه علامت نداشته باشن، توصیه اکید من اینه که حتما تست کرونا به صورت PCR انجام بدن.
آرش علایی همراه ما بود، مدیر انستیتو جهانی بهداشت و آموزش بین الملل مقیم کالیفرنیای آمریکا.
سپاسگزارم از دعوت.
هزار دستان موسیقی ایران به دست طبیعت سپرده شد. توصیف همایون، پسر بزرگ محمد رضا شجریان، از تدفین پدرش. مراسمی که میتوانست بسیار با شکوه تر برگزار شود اگر محدودیت ها نبود. محدودیت های ناشی از همگیری کرونا از یک سو و موانع حکومتی از سوی دیگر. در این میان خیلی ها میگویند جمهوری اسلامی بحران کرونا را بهانه ای کرد برای جلوگیری از روانه شدن سیل علاقمندان شجریان به خیابان ها. مهدی بیگی گزارش میدهد.
تمام حرفی که میخوام بزنم اونجاست. هزار دستان موسیقی رو به دست طبیعت سپردیم، به آغوش خاک.
گاهی آدم دلش برای آرام گرفتن چیزی کوچک و ساده میخواهد، چیزی مثل چند لحظه تماشا، حتی از لابلای نرده ها. گاهی فقط میخواهی جایی باشی، میان کسانی نفس بکشی که با تو حسی مشترک دارند، حسی مثل غم از دست دادن یک عزیز. محمد رضا شجریان. از زمان درگذشتش عده زیادی بودند که دلشان میخواست با او خداحافظی کنند. کنار این پیکر و خانوادهش، شاید اینجا کنار همایون پسرش. همایون اما اینجا در آخرین وداع با پدر دلش فقط یک چیز میخواهد. غم از دست دادن پدر چیست که حتی خوش صداترین خواننده هم که باشی صدایت را بریده بریده و آوازت را فالش می کند. آنهایی که نتوانستند خودشان را به اینجا برسانند از دور خواننده خاطره هایشان را بدرقه کردند، هر کس به رسمی و به حالی. شاید فقط در این مراسم است که می شود روی ربنا مرغ سحر زمزمه کرد. یا حتی ای ایران خواند و به جای صلوات کف زد.
پاینده باد خاک ایران ما.
هر چند با صدای بلند گریستند و حتی از خاک شکایت کردند، اما در نهایت خاک پیکر استاد بزرگ موسیقی ایران را در آغوش گرفت.
ممنون که آمدید با همه مخاطره ها. من معذرت میخواهم اگر این امکان نمیتونست باشه که میلیون ها نفر پدر رو با دست خودشون به خاک بسپارن.
مرغ سحر نال سر کن
نشد. هرچند عده‌ای معتقدند مقام های حکومت جمهوری اسلامی نگذاشتند. نمونهش این ویدیوست که در فضای مجازی دست به دست میشود. کاربران میگویند نیروی انتظامی فرودگاه مشهد میخواسته تابوت محمد رضا شجریان را پس از رسیدن به فرودگاه با این نیروهای تشریفات به سردخانه منتقل کند، اما مردان سیاه‌پوشی که ماموران اطلاعات سپاه پاسداران معرفی شدند با زور جنازه را از آنها تحویل میگیرند تا ظاهرا هیچ گونه تشریفاتی در میان نباشد. رادیو فردا صحت این گفته‌ها را مستقلاً نمی‌تواند تأیید کند. اما از میان مقام‌های عالی رتبه جمهوری اسلامی تنها حسن روحانی رئیس جمهوری و معاون اولش به یک پیام تسلیت بسنده کردند. بسیاری دست کم انتظار اعلام عزای عمومی را داشتند.
الان ما می‌ذاریم افرادی که صاحب فرهنگ هستند از استعدادشون درست استفاده بشه. ما یک هنرمند داریم از اینکه دعای ماه رمضونش رو پخش بکنیم ابا میکنیم.
دفاع از آدمهای صاحب فرهنگ، از محمد رضا شجریان و دیگرانی که به گفته خود حسن روحانی حقشان پایمال شد. اخلاق
از چرا رفتی چرا من بی...
محمد رضا شجریان از دنیا رفت بدون اینکه اجازه داشته باشد در بیش از یک دهه اخیر حتی یک کنسرت برای مردم در داخل ایران برگزار کند. بسیاری اینجا در این مراسم نه برای او بلکه به حال خودشان گریستند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
روز گذشته پیکر محمد رضا شجریان، خواننده پرآوازه موسیقی سنتی ایرانی، در طوس در جوار آرامگاه فردوسی به خاک سپرده شد. رفتن او و مراسم وداع و خاک سپاریش هنوز موضوع داغ شبکه‌های اجتماعی است که همکارم بیتا بختیاری به اونها می‌پردازه. بیتا، تقریبا رفتن محمد رضا شجریان همه شبکه‌های اجتماعی رو تسخیر کرده.
همینطوره رویا، داغ‌ترین موضوع در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان در گذشت آقای شجریان و مسائل پیرامون اون هست. با توجه به محبوبیت و شهرت ایشون انتظار می‌رفت که مراسم بسیار بزرگتری برای خاکسپاری ایشون انجام بشه، ولی به هر حال شیوع گسترده ویروس کرونا و نگرانی که مقام‌های جمهوری اسلامی از تجمعات، به خصوص وقتی که پای به هر حال افراد مستقل یا افرادی که فاصله دارن با حاکمیت در میون باشه دارن، باعث شد که مراسم با جمعیت کمتری برگزار بشه. اما تا جایی که به هر حال ما دسترسی به گزارش‌ها داریم، در شبکه‌های اجتماعی دیدیم هیچ اتفاق خاص نگران کننده در این مراسم نیفتاده و مثل یک مراسم خاکسپاری معمولی ایرانی برگزار شده. این موضوع باعث شده که کاربران زیادی در شبکه‌های اجتماعی بنویسن که این حاکمیت هست که در واقع تجمعات رو از حالت معمول خارج می‌کنه و اگر دخالت نکنه در گرد همایی‌های خودجوش مردمی هیچ اتفاق خاصی نمی‌افته. از جمله فردی نوشته که مسئولین عزیز، دیدید شماها اگه کاری نکنین، تصمیمی نگیرید، چقدر کارها درست و خوب انجام میشه. در مراسم شجریان دیدید هیچ کس هیچ صدمه‌ای ندید و در مملکت داری هم اگر شما همین کار رو انجام بدید، لطف کنید کاری نکنید و تصمیمی نگیرید، خیلی عالی میشه و همه چیز به خوبی پیش میره. یه موضوع دیگه که در شبکه‌های اجتماعی باز مطرح هست رو یا اینه که به هر حال افرادی هستن که سررشته‌ای ندارن از موسیقی سنتی یا اینکه واقعا حتی ممکنه علاقه‌ای نداشته باشن به این نوع موسیقی، اما ابراز ناراحتی کردن از درگذشت آقای شجریان و این باعث شده که کاربرانی بنویسن که نه صرفا هنر یک هنرمند، بلکه تعهدی که نسبت به مردم داره، مرام و معرفتش باعث محبوبیت اون میشه. کاربری نوشته شجریان سالهاست بر قله موسیقی سنتی قرار داره و الان کسانی که به هر حال سررشته ای از موسیقی سنتی ندارن داغدار او شدند. این قابل درکه، چرا که اونها افرادی هستن که بیشتر شیفته مرام و معرفت آقای شجریان هستن تا هنر او، مثل اونهایی که حتی یک کشتی از غلامرضا تختی ندیدن، حتی ممکنه افتخارات او رو هم ندونند، ولی به هر حال بهش احترام میگذارن. موضوع دیگر که در شبکه‌های اجتماعی مطرح است اینه که برخی از کاربران انتظار داشتن که رهبر جمهوری اسلامی و رؤسای قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی که به هر حال اهل خراسان هستند و آقای شجریان هم اهل خراسان هست، حداقل یک پیام تسلیت بفرستند و دیگه ای در مقابل گفتن نه، اتفاقا خوب شد که اونها این کار رو نکردن، به خاطر اینکه این پیام ها در واقع چیزی به جز تظاهر نیست و فاصله واقعی بین هنرمند واقعی و انتظاراتی که حاکمیت از هنرمندان دارن رو این در واقع پیام‌های تصنعی نمی‌پوشونه. از جمله علی مصلحی نوشته که بهتر مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی هیچی نگن، برای آقای شجریان حتی بنر هم نصب نکنن، به خاطر اینکه به محبوبیتش چیزی اضافه نمیشه، ای بسا کم هم بشه و اجازه بدن که آقای شجریان مردمی بمونه کماکان.
بیتا بختیاری بود همکارم که نگاه کاربران شبکه‌های اجتماعی رو مرور کرد.
ممنونم.
سخنگوی وزارت خارجه ایران اخطار دونالد ترامپ به ایران را لفاظی قلدر معابانه توصیف کرد و گفت مرعوب چنین سخنانی نمی‌شویم. رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در گفتگو با یک برنامه رادیویی گفته پیشتر به ایران اخطار داده شده که اگر اقدام بدی علیه ایالات متحده انجام بدهد، با عواقبی روبرو خواهد شد که قبلا نظیر آن را ندیده است. برای بررسی این درگیری‌های لفظی همراه هستیم با علی افشاری، تحلیلگر مسائل ایران مقیم ویرجینیا در آمریکا. آقای افشاری، درگیری‌های لفظی بین دو کشور به تهدید رسیده. تحلیل شما از این بدبستان‌های کلامی چیه؟ آیا این تهدیدها چیزی متفاوت از اون چیزی هستش که پیشتر بین تهران و واشنگتن اتفاق افتاده بود؟
نه به نظر من اتفاق جدیدی نیست. ما شاهد این بودیم در طول 4 سال گذشته ریاست جمهوری دونالد ترامپ، بارها این اتفاقات افتاده و اون رو میشه گفت بازتابی چه بسا از گفتگوهای غیر رسمی، تحرکات میانجی ها دید و پیغام هایی که رد و بدل میشه یا تحرکاتی که بعضن دیده میشه به خصوص از سوی نیروهای مثلا نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه و روحیه خود دونالد ترامپ رو هم نمیشه نادیده گرفت در این نوع موضع‌گیری ها که به هر حال بسته به شرایط مسائلی رو برجسته میکنه. ولی آنچه که هست به هر حال ترامپ نشون داده که حرفاش فقط در سطح تهدید نیست و منجر به عمل میشه. نمونه مشخصش کشتن قاسم سلیمانی هست و جمهوری اسلامی هم این نکته رو در محاسباتش عملا لحاظ کرده. ولی خب طبیعی هستش که در گفتگوهای کلامی اونها هم سعی میکنن که به اصطلاح واکنش متقابلی نشون بدن و این ادعاها رو مطرح میکنن.
به نام قاسم سلیمانی اشاره کردید. ایران عملیات کشتن قاسم سلیمانی رو جنایت میدونه و بارها از انتقام سخت سخن گفته. در شرایط فعلی ایران از نظر اقتصادی و تحریم‌های سنگین واقعا چه انتقامی میتونه بگیره این کشور؟
ببینید این ادعا از ابتدا هم که مطرح شد خب انتظار میرفت که به هر حداقل یک عملی رو انجام بدن که در حمله‌ای که به اصطلاح به پادگان رسول عین الاسد آمریکا در عراق انجام دادن به نوعی اون کار تموم شد، ولی در اون کار به نوعی طراحی و برنامه ریزی کردن که برخورد محاسبه شده باشه و مطمئن باشن که آمریکا واکنش متقابلی انجام نمیده. اینکه به دولت عراق اطلاع دادن و بدیهی بود که هر طور به قضیه نگاه بکنیم این اطلاعات درز میکنه و به گوش آمریکایی ها میرسه. بنابراین اون به نظر من پرونده بسته شده. ولی جمهوری اسلامی مصرف داخلی خود جنگ روانی خودش مرتب از این هی صحبت انتقام سخت رو میکنه، ولی واقعش اینه که جدا از اون متغیرهای اقتصادی که واقعا در یک تنگنای بی سابقه قرار داده جمهوری اسلامی رو، معادلات میدانی منطقه‌ای هم به ضررش تغییر کرده و در این شرایط جمهوری اسلامی فعلا در لاک احتیاطی خودش قرار داده. نه تنها جمهوری اسلامی، شما ببینید الان حزب الله لبنان به هر حال چند تا از نیروهاش توسط نیروهای نظامی اسرائیل کشته شده، علی رغم اینکه بارها اعلام کردن که انتقام اونها رو خواهند گرفت، ولی حزب الله واکنشی نشون نداده و برخورد در حد خیلی عملیات محدودی است که یک سری مواد آتش‌سازی رو به داخل خاک اسرائیل بفرستن یا مثلا راکت‌هایی رو بزنن که اساساً در سطح عملیات قبلی نیست. بنابراین من فکر می‌کنم این صحبت‌هایی که گفته میشه در قالب انتقام سخت غیره یک رجزخوانی هست، پایه و بنیادی نداره و جمهوری اسلامی به خصوص در مواجهه با فردی مانند ترامپ که معتقد به برخورد سخت هست، گارد تهاجمی داره، خارج از معادلات متعارف سیاسی عمل میکنه، پیشبینی ناپذیر هست، من فکر میکنم که به سمت اقدامات خاصی بخواد حرکت بکنه، بخواد عمل ویژه‌ای رو انجام بده. ولی فقط به حال در میدان رجزخوانی مرتب این ادعاها و تبلیغات مطرح میشه.
علی افشاری بود، تحلیلگر مسائل ایران، مقیم ویرجینیا در آمریکا. به دنبال تحریم‌های آمریکا علیه بانک‌های ایران، در ساعت‌های پایانی روز گذشته دلار بار دیگر به کانال 30,000 تومان بازگشت و حتی رکورد دیگری را به ثبت رساند، در حالی است که ارزش دلار در مقابل سایر ارزهای معتبر جهان نظیر یورو و پوند انگلیس روند کاهشی نشان می‌دهد. برای بررسی زوایای این بازار همراه هستیم با احمد علوی، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد. آقای علوی، رئیس کل بانک مرکزی هفته گذشته نوید ثبات بازار را داده بود. البته مقام‌های ایران بارها از این وعده‌ها دادن و حسن روحانی هم گفته قیمت دلار و اصلاً خود دلار مال دولته. چرا دوباره دلار به کانال 30,000 تومان نزدیک شده؟
خب همونجور که شما فرمودید، قیمت دلار در مقابل سایر ارزهای معتبر بین‌المللی روند کاهشی داره. بنابراین یک دلایلی وجود داره که توضیح میده که چرا در مقابل دلار بالا میره این ارز معتبر بین‌المللی، و اون هم طبیعیه با توجه به مسئله تحریم ها که حلقه در واقع تحریم رو بر نظام بانکی تنگتر میکنه و ورود و خروج ارز رو محدودتر میکنه، طبیعی است که ابتداعاً یه شوک روانی به بازار ارز میاد، کما اینکه پیش بینی میشد. اما این شوک روانی در مرحله تنها مرحله روانی باقی نمیمونه، بلکه دارای اثرات واقعی بر مصرف، بر توزیع، بر تولید، واردات و صادرات خواهد بود و بنابراین انتظار میره که با توجه به تحریم ها مشکلات بیشتر بشه. اما در اینجا نباید فراموش کرد نقش عوامل داخلی که موجب میشه که اقتصاد ایران آسیب پذیر بشه. نگاهی بیاندازیم به تورم. آخرین آمار تورم نشون میده که نرخ اجاره باها در ایران نزدیک 40% بالا رفته و این بستر اصلی کاهش ارزش ریال در مقابل به هر حال پولهای معتبر بین المللی و در نتیجه پذیرش شوکهایی که وارد میشه به اقتصاد ایران. و تا زمانی که این تورم افسار گسیخته که چندین برابر نرخ میانگین تورم بین المللی وجود داره، طبیعی است که هر تکانه کوچکی باعث تأثیرات بسیاری خواهد شد در بر اثر به اصطلاح قیمت ریال و رابطه اون با سایر ارزهای معتبر بین المللی.
آقای علوی، چرا وعده ورود ارزهای صادراتی حتی نتونست به ثبات در بازار ارز ختم بشه؟
به این دلیل که اولا یک شکاف اساسی الان بین عرضه و تقاضای ارز وجود داره و این ارزهایی که به هر حال بعدش داده میشه بارها و بارها از سوی رئیس کل بانک مرکزی نه کافی است و نه حتی اون وعده ها محقق میشه. به همین دلیل هم است که علارغم اینکه رو کاغذ فرضاً محاسبه میکنن که این مقدار ارز وارد میشه، صادرکنندگان خودداری میکنن از وارد کردن اون ارز به سیستم. چرا؟ برای اینکه این به اصطلاح اساساً عاقلانه نیست که این صادرکنندگان ارز رو بیارن و ارزانتر از نرخ بازار بفروشن و بعد اون رو گرانتر بخرن. این منطق اونهاست و علارغم دولت، اینکه دولت فشار میاره و تمهیداتی رو اتخاذ میکنه، اونها مایل نیستن. منتها به هر حال تا حدی ارز، جریان ورودی ارز به وسیله صادرات کالای غیر نفتی به اقتصاد ایران وجود داره، اما این کفایت نمیکنه و نمیتونه بازار رو اشباع بکنه و این البته سیگنال ها، پیام هایی رو میده به صادر کنندگان و وارد کنندگان که به هر حال تا اونجا که تلاش ممکنه تلاش کنن که به هر حال وارد ارز رو وارد سیستم دولتی نکنن و در بازار آزاد بفروشن یا اینکه در خارج نگه دارن برای مصارف آینده. به همین دلیل هم است ما در بازار ارز شاهد یک عدم تراز و عدم تعادل هستیم و این دامن میزنه به هر حال به افزایش قیمت ارزهای بین المللی در مقابل ریال.
آقای علوی، اشاره کردید به عدم تراز در بازار ارز ایران. به هر حال قیمت ارز دغدغه مردم ایران هست، حتی اونهایی که کاری با بازار ندارن، چون اونها هم درآمدشون به ریال هست و هزینه هاشون تقریبا با دلار داره محاسبه میشه. پیش بینی شما چیه؟ این سوالی هستش که بسیاری از مردم ایران شاید براشون ارزش داشته باشه که آیا افزایش قیمت ارزهای در مقابل ریال ادامه خواهد داشت در بازار ایران؟
البته چنین است. اگر به اصطلاح ما به طور تجربی و روزمره و به شکل عمومی تجربه میکنیم که تورم ادامه داره و اون هم به این شکل و با این ابعاد که خودش رو نشون میده در ابعاد به این بزرگی، طبیعی است که قیمت‌های ارزهای بین‌المللی نمیتونه کاهش پیدا بکنه و این روند گران شدن ارزها ادامه خواهد یافت.
احمد علوی بود، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد. حدود 5 ماه پس از حادثه شلیک موشک به شناور پشتیبان کنارک، طی یک عملیات تمرینی که در آن دست کم 19 تن از نیروهای ارتش جمهوری اسلامی کشته شدند، اکنون دادستان نظامی تهران اعلام کرده که این حادثه در اثر یک اشتباه روی داده و وجود هر گونه به گفته او خرابکاری رد شده است. همکارم ایلیا جزاری این اخبار رو دنبال کرده که همراه ماست. ایلیا، جزئیات اعلام دادستانی نظامی درباره این حادثه کنارک دقیقاً چیه؟
بله رویا، همطور که گفتی دادستان تهران وجود هر گونه خرابکاری یا دخالت عوامل امنیتی در حادثه‌ای که برای ناوچه کنارک روی داد رو رد کرد، منتفی دونست و گفته بر اساس آخرین نتایج تحقیقات و بررسی کارشناسان، عدم رعایت بعضی از تدابیر ابلاغی و نکات ایمنی از سوی خود ناوچه حادثه دیده، یعنی ناوچه کنارک، باعث شده که این حادثه پیش بیاد. گفته رسیدگی ها و بررسی ها ادامه داره، افرادی هم به عنوان متهم احضار شدن، البته نگفته این افراد چه کسانی هستند، در مورد جزئیات سخنی به میان نیاورد، اما گفته هیچ شکایتی از سوی خانواده های کشته شدگان مطرح نشده، برای همین جنبه پرونده یک جنبه عمومی داره و پرونده شناور کنارک داره از حیث عمومی بررسی میشه و نتایج بعداً به اطلاع عموم خواهد رسید.
ایلیا، آیا فرضیه ای از احتمال وجود عمد در این حادثه مطرح شده بود؟
بله رویا، بعد از حادثه‌ای که برای شناور کنارک اتفاق افتاد، روزنامه آمریکایی واشنگتن پست و بعضی از رسانه‌های اسرائیلی نوشتن که اسرائیل حمله سایبری دقیقی به بندر رجایی در جنوب ایران انجام داده که خب باعث شده بعضی از فعالیت‌های اصلی مانند بارگیری و تخلیه کشتی‌های این بندر مختل بشه و این اختلال تا چند روز ادامه داشت و بعضی از بنادر نزدیک به بندر رجایی هم سرایت کنه. این یک نبرد الکترونیک هست که بین اسرائیل و ایران از چند سال پیش در جریان بوده. همزمان محمد راستاد مدیر سازمان بنادر و دریانوردی ایران هم از یک حمله سایبری به چند اپراتور بندری در ایران خبر داد و همه اینا همزمان بود با حادثه‌ای که برای شناور کنارک روی داد. البته هیچ اشاره مستقیمی نشد که آیا این حمله سایبری و این نبرد الکترونیک خودش باعث اون حادثه بوده یا نه، اما این احتمال مطرح شد. اونچه که پیش اومد، اشتباهی که در شلیک موشک کروز از ناوچه جماران به ناوچه کنارک اتفاق افتاد و باعث اون حادثه شد، این احتمال مطرح شد که نتیجه یک حمله سایبری بوده.
ایلیا، اصلا تاریخچه شناور کنارک چیه و چه اهمیتی برای ارتش جمهوری اسلامی داشت؟
شناور کنارک سال 1357 توسط محمد رضا شاه پهلوی، شاه سابق ایران، خریداری میشه از هلند و در اختیار نیروی دریایی ارتش ایران قرار میگیره. البته اون موقع این شناور شناور نظامی نبود، در دهه 60 نیروی دریایی ازش استفاده هایی کرد، اما بعد از اون در دهه‌های بعد ارتش ایران، نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، یک قبضه توپ 20 میلیمتری و همچنین سه لانچر موشک کروز ضد موشک به این شناور اضافه میکنه و کاربری نظامی اون رو افزایش میده. در سالهای اخیر یکی از مهمترین شناورهای پشتیبان در نیروی دریای ارتش ایران بود کنارک، که بعد از حادثه‌ای که روی داد و شلیک موشک از سوی ناوچه جماران به اون، از خدمت خارج شده فعلا و هنوز گزارشی از بازسازی اون و احتمال به کارگیری دوباره اون منتشر نشده. شناور کنارک شناور هلندی بود همچنین که گفتم، اما شناور یا ناوچه‌ای که بهش شلیک کرد یعنی جماران کاملا ایرانی هست، این گونه که مقام های جمهوری اسلامی میگن. یکی از ناوچه های مهمی بود که فعلا از دسترس و از اختیار و از خدمت ارتش جمهوری اسلامی ایران خارج شده. صحبت هایی هم شد احتمال اینکه شناورهای دیگه یا شناور دیگه جایگزینش بشه، اما خب اطلاع رسانی شفافی رویا در این باره هنوز وجود نداره.
ایلیا، سپاسگزارم که همراه این صبحانه با خبر بودی.
ممنونم از شما.
پس از 10 ساعت گفتگوی وزرای خارجه ارمنستان و جمهوری آذربایجان در مسکو به میزبانی سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه، دو کشور درگیر در قره‌باغ به برقراری یک آتش‌بس مشروط رضایت دادند، موضوعی که پیشتر مقام‌های آذربایجانی حاضر به تن دادن به آن نبودند. به گفته سرگئی لاوروف، قرار است سازمان امنیت و همکاری اروپا و گروه مینسک بر این آتش‌بس نظارت کنند. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
آتش‌بسی شکننده. درگیری‌ها در ناگورنو قره‌باغ متوقف شد. دست کم فعلاً. روز جمعه دو کشور آذربایجان و ارمنستان بعد از 2 هفته جنگ خونین بر سر کنترل این منطقه مورد مناقشه برای آتش‌بس توافق کردند. وزرای خارجه دو کشور بعد از 10 ساعت مذاکره به میزبانی سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه بر سر آتش‌بس به توافق رسیدند. توافقی که گرچه شکننده به نظر می رسد، اما مقامات روس امیدوارند طرفهای درگیر بتوانند راه حلی برای اختلافاتشان پیدا کنند. دو کشور همچنین قرار است بر سر جمع‌آوری اجساد و تبادل زندانیان هم با نظارت سازمان صلیب سرخ به توافق برسند.
با ابتکار آقای پوتین، الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان و نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در مورد مراحل زیر توافق کردند. اول برقراری آتش بس از ساعت 12 ظهر 10 اکتبر 2020 برای اهداف بشردوستانه و تبادل اسرای جنگی و اجساد کشته شدگان با میانجیگری و بر اساس مقررات موجود سازمان بین المللی صلیب سرخ. دوم، دو کشور بر سر پارامترهای مشخص این آتش بس به صورت جداگانه توافق خواهند کرد. و سوم، با میانجیگری رؤسای مشترک گروه مینسک، سازمان امنیت و همکاری اروپا، جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان مذاکرات اساسی را با هدف دستیابی به یک توافق مسالمت‌آمیز در اسرع وقت آغاز می‌کنند.
گروه مینسک که ریاست آن را سه کشور آمریکا، فرانسه و روسیه مشترکاً بر عهده دارند، در سال 1992 تشکیل شد. تقریباً 30 سال پیش این گروه موفق شد دو کشور ارمنستان و آذربایجان را مجاب کند، جنگی 6 ساله را متوقف و بر سر آتش بس توافق کنند تا شرایط نه جنگ و نه صلح در منطقه حاکم شود. درگیری‌های اخیر که تقریباً از دو هفته پیش آغاز شده، صدها نفر از ساکنین قره‌باغ را آواره کرده. آمریکا موجب عمیق‌تر شدن کینه‌های دو ملت نسبت به یکدیگر شده است. مثل این شهروند آذری اهل قره‌باغ که با آغاز جنگ مجبور به ترک خانه اش شده.
ما اهل قره‌باغ هستیم. ما با آغاز جنگ قره‌باغ رو ترک کردیم. آقای علیوف ما رو پناه داد اینجا. ارمنیا خونه‌های ما رو ویران کردند.
استپاناکرت یا خانکنده پایتخت جمهوری خودخوانده آرتساخ که توسط ارامنه قره‌باغ اداره می شود، بارها در درگیری های اخیر هدف توپخانه ارتش آذربایجان قرار گرفته است. بسیاری از ساکنان این شهر با این وجود در این شهر مانده و در تلاشند زندگی عادی خود را ادامه دهند.
بمباران در همه جا وجود دارد، اما ما از آن نمی ترسیم. ما در جنگ قبلی هم در دهه 90 ترسی نداشتیم و در حال حاضر هم ترسی از بمباران و جنگ نداریم.
مناقشه بر سر منطقه ناگورنو قره‌باغ زخمی کن است که هیچ وقت به طور کامل التیام پیدا نکرده. آتش بس جدید ممکن است شکننده تر از آتش بس سال 1994 باشد، چرا که این بار کشور ترکیه علناً از جمهوری آذربایجان حمایت می کند. توافق بر سر اختلافات ارضی در کوتاه مدت امری دست نیافتنی به نظر می رسد، به خصوص که اکثر ساکنین قره‌باغ که رسماً بخشی از خاک جمهوری آذربایجان به حساب می آید ارمنی تبار هستند. مهران کریمی، رادیو فردا.
اما بانک جهانی در جدیدترین گزارشش به وضعیت نابسامان مدارس افغانستان پرداخته. در این گزارش برآورد شده که از 18,000 مدرسه افغانستان، ساختمان نزدیک به نیمی از آنها در جنگ تخریب شده و بیش از 3.5 میلیون کودک افغان از تحصیل محرومند. گزارشی ببینیم درباره شرایط آموزشی کودکان افغان.
اینجا یک مدرسه ابتدایی در شرق کابل، پایتخت افغانستان است. یک سال تحصیلی دیگر در افغانستان شروع شده، اما کمبود امکانات مناسب مانع بزرگی برای ادامه تحصیل این دانش آموزان است. 1700 دانش آموز این مدرسه از کلاس درس مناسب، آب آشامیدنی و سرویس بهداشتی محرومند. تنها 6 معلم در این مدرسه تدریس می کنند و مسئولین مدرسه مجبورند برای هر درس دانش آموزان چندین کلاس را با هم ترکیب کنند.
تمامشان در فضای باز است. حتی فضای باز هم شما می بینید که ما نه کدام ترپال داریم، نه کدام خیمه داریم که با اینا یک ساحه درس تعلیم فراهم بسازیم. باز به اساس مجبوریت که ما می گیم که باش اینا یک حرف را یاد بگیرن، مجبور میشیم.
بانک جهانی میگوید که از 18,000 مدرسه افغانستان، ساختمان نزدیک به نیمی از آنها در جنگ تخریب شده و وضعیت نامناسبی دارد. با وجود سرمایه‌گذاری‌های گسترده در بخش آموزش کشور، برآورد می‌شود بیش از 3.5 میلیون کودک افغان از تحصیل محرومند.
7 میلیون طفل افغانستان خارج از مکتب است که از اینجا بدبختانه بالای 60% دختران تشکیل می‌دهند. مهمترین علت بیرون ماندن اطفال افغانستان از مکتب جنگ است، در کنارش فقر اقتصادی و حاکمیت رواج‌های ناپسند و در مرحله چهارم هم مشکلات اندک تکنیکی که در معارف موجود است.
به گزارش وزارت معارف یا آموزش افغانستان، امروز 11 میلیون نفر از جمعیت افغانستان بی سوادند. به گفته این وزارتخانه در 2 سال گذشته نزدیک به 500 مدرسه در این کشور تخریب و یا تعطیل شده که در پی آن 300 هزار دانش آموز از تحصیل محروم شده اند.
پروسه ساخت و ساز 6000 باب مکتب هم در جریان است. در مرحله نخست 2700 باب مکتب از طرف وزارت محترم انکشاف دهات ساخته می شد که تعدادی از مکاتب را ما تسلیم هم شده. متبقی مکاتب هم پروسهش انشالله که ساخت و سازش آغاز خواهد شد.
گزارش بانک جهانی در حالی اعلام شده است که جدیدترین مذاکرات صلح بین افغانستان و طالبان انجام می شود. مسئولین آموزش افغانستان امیدوارند که این مذاکرات به چندین دهه جنگ در این کشور پایان دهد تا آینده‌ای بهتر برای دانش آموزان افغان شکل گیرد.
اما ایرانی‌ها و افغان‌های قرن 19 در جستجوی طلا در استرالیا، داستان ناگفته‌ای که در فیلم استرالیایی زوب روایت شده. فیلمی که در جشنواره ونیز امسال به نمایش درآمد و در جشنواره‌های مختلف دیگری در جهان هم پذیرفته شده. گزارش محمد عبدی رو درباره این فیلم ببینیم.
This is our way.
داستان جستجوی طلا را در فیلم‌های وسترن آمریکایی مختلفی به کرات شاهد بوده‌ایم. این بار اما فیلم زوب ساخته رودریک مککی، کارگردان استرالیایی که در جشنواره ونیز نمایش داده شد، این داستان را به استرالیای اواخر قرن 19 می آورد، زمانی که ایرانی ها، افغانی ها و هندی ها به این کشور آمدند تا کار کنند یا طلا پیدا کنند. نقش شخصیت اصلی فیلم را احمد ملک، بازیگر مصری، ایفا می کند.
I just should have gone off with your black fellow mob.
Well, this project is a project that Rodrick McKay, our director.
تا آنجایی که من می‌دانم، این پروژه‌ای بود که رودریک مککی، کارگردان ما، حدود 6 سال مشغولش بود. با من از طریق مدیر برنامه‌ام تماس گرفتند. رود دنبال بازیگری بود که در اینترنت در یک شوی تلویزیونی در مصر من را ملاقات کرده بود و این طور شد که نقش به من رسید.
Liked my performance and then he casted me and I got the role.
Gal be ko akar nundu jinna yara da gal me be wedi nundu we jinna yara.
اما ملک مصری است و عرب زبان، در حالی که او نقش یک افغان را بازی می کند.
It was a big challenge.
چالش بزرگی بود و من مسئولیت زیادی داشتم. من مصری هستم و عرب، اما باید نقش یک افغان را بازی می کردم. اول از همه باید درباره تاریخ افغانستان یاد می گرفتم تا بفهمم چه شخصیتی را بازی می کنم. در واقع تاریخ فراموش شده افغانستان را باید می فهمیدم، تاریخی که کسی چیزی درباره اش نمی داند و فقط اکتفا شده به تصویری که رسانه های غربی از افغانستان امروزی و یک کشور شکست خورده ارائه می دهند. اما افغانستان تاریخ غنی دارد و آنها با استعمارگری ارتش بریتانیا که پرقدرت‌ترین ارتش دنیا بود جنگیدند. آنها حتی یک مرکز فضانوردی داشتند و می‌خواستند فضا برمند. آنها سیاستمداران زن بسیار قوی هم داشتند، کشاورزی پرقدرت هم داشتند، یک تاریخ قابل احترامی که کسی درباره‌اش حرف نمی‌زند.
محمد عبدی، ونیز.
نوبت میرسه به مرور بر مهمترین رویدادهای ورزشی ایران و جهان. همراه با مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک، از کشتی آغاز کنیم که اسنادی درباره فساد مالی رئیس سابق اتحادیه جهانی رشته ورزشی منتشر شده. مهدی، دقیقاً چه اتفاقی افتاده؟
درود رویا، همچنین بینندگان محترم رادیو فردا. رافائل مارتینتی رئیس سابق اتحادیه جهانی کشتی بود که همواره اتهاماتی درباره او و تصمیماتش مطرح می شد، اما سندی برای اثبات او به شکل حقوقی و قانونی وجود نداشت. حالا دولت سوئیس از آقای مارتینتی، خب او سوئیسیه و مقر اتحادیه جهانی کشتی هم در سوئیسه، از او خواسته بابت مبالغ سنگینی که از سوی حساب‌های گمنام در جمهوری آذربایجان در سال‌های 2010 و 2012 به حساب او و همسرش وارد شده پاسخگو باشه و مالیاتش رو هم بپردازه. در همین زمینه اتحادیه جهانی کشتی بیانیه‌ای رو در صفحه اول وبسایت خودش منتشر کرده و گفته منتظر پایان تحقیقات دولت سوئیس میمونه تا در این زمینه اعلام نظر کنه و شفافیت رو در پیش خواهد گرفت. اگه برگردیم به اون سالا میبینیم چقدر ایران هم درگیر این ماجرا بود در بحث داوری ها، همچنین در زمینه توزیع میزبانی ها که جمهوری آذربایجان در اون مقطع با شرکت آتا هولدینگ که حامی مالی اتحادیه جهانی کشتی بود حضور پررنگی داشت، میزبانی های متعددی میگرفت و در زمینه داوری هم ایران همواره معترض بود که داوران به سمت اسپانسر اتحادیه جهانی کشتی در واقع به سود اونها قضاوت میکنن و حالا میبینیم که با گذشت زمانی نه چندان طولانی داره مسائل روشن‌تر و شفافتر میشه در زمینه کاهش فساد در اتحادیه جهانی کشتی.
مهدی، از کشتی که بگذریم سری بزنیم به تنیس. فینال رقابت‌های فرنچ اوپن، نبرد رافائل نادال و نواک جوکوویچ که مهمترین رویداد ورزشی امروز دنیاست، از این مسابقه بیشتر برامون بگو.
بله، و نگاه‌ها رو در همه جای جهان این مسابقه کلاسیک تنیس به سمت خودش جلب می‌کنه. برخلاف رقابت‌های یو اس اوپن، حالا فرنچ اوپن دیگه زمینه یک کتازی جوان‌ترها نیست و دو با تجربه مقابل هم قرار می‌گیرن. رافائل نادال اگر ببره 20مین گرند اسلم خودش رو خواهد برد، یعنی به تساوی میرسه با راجر فدرر افسانه‌ای، و البته با این تفاوت که نادال اکثر گرند اسلم ها رو در همین رقابت های فرنچ اوپن برده، او پادشاه خاکروس تنیس دنیاست. اگر جوکوویچ ببره موفق میشه که نزدیکتر بشه به نادال و فدرر. مسابقه فوق العاده جذابی، 29 بار تا حالا جوکوویچ برده و 26 بار نادال برده. البته نادال عمدتا روی خاک باج نداده، هیچ وقت به ندرت اتفاق افتاده که ببازه به جوکوویچ. مسابقه فوق العاده جذابیه که امسال بر اولین بار رقابت‌های فرنچ اوپن که همیشه دومین گرند اسلم سال بود، به خاطر جابجایی که کرونا پدید آورد تبدیل شد به آخرین گرند اسلم سال و اینم آخرین رقابت بزرگ امساله که جوکوویچ و نادال برگزار خواهند کرد.
اما فینال NBA در بازی پنجم به پایان نرسید، کشیده شده به بازی ششم. خیلی خوشحالن که فینال ادامه داره و همچنان میتونن تماشاگر این مسابقه باشن. لیکرز 3-2 از میامی جلوی، چقدر احتمال داره که کار به بازی هفتم بکشه؟
واقعا میامی هیت فوق‌العاده بوده، شگفتی ساز بوده. تیم پنجم جدول عادی NBA در کنفرانس شرق حالا داره برای قهرمانی میجنگه با واقعا نمایش خیره کننده جیمی باتلر که باز هم تریپل دبل کرد، یعنی در امتیاز، پاس و ریباند شاخصهای دو رقمی رو به جا گذاشته، یعنی زله کرده لبرون جیمز و یارانش رو. اونا امیدوارن که بتونن در بازی ششم بوران دراگیچ مصدوم رو در اختیار داشته باشن. اگر این اتفاق بیفته چه بسا حتی کار به بازی هفتم بکشه. یعنی هرچی فینال بیشتر ادامه پیدا بکنه تماشاچیای بسکتبال در همه جای دنیا راضی کنن، البته غیر از لیکرز و هوادارانش که دوست دارن زودتر کارو تموم کنن. به همین خاطر رویا بازی ششم فوق‌العاده جذابه. اگر باتلر بازم رو خط آتیش قرار بگیره و همینطور تریپل دبل کنه، چه بسا حتی بدون دراگیچ هم او بتونه تیمش رو به بازی هفتم بکشونه که دیگه رقابت فوق‌العاده نفسگیری خواهد شد و معلوم میشه که بالاخره کدوم تیم امسال میتونه در، یعنی سال بسیار پرماجرایی میتونه جام قهرمانی رو نصیب خودش کنه.
مهدی رستم‌پور بود، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک. و میرسیم به بخش مرور مطبوعات و رسانه‌های ایران با شهرام رفیع‌زاده.
خبر درگذشت و خاکسپاری محمد رضا شجریان، استاد و اسطوره آواز ایران، با سابقه گسترده‌ای داشته، به ویژه خاکسپاری او که همچون مراسم نماز بر پیکرش در بهشت زهرا این بار در آرامگاه فردوسی با محدودیت‌هایی مواجه شد و در فضای امنیتی برگزار شد. به دوستداران شجریان که در محوطه آرامگاه فردوسی حاضر بودند اجازه حضور در مراسم از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی داده نشد و خانواده و بستگان شجریان تونستند به اتفاق برخی از مقام‌های استان خراسان رضوی و شهر مشهد خاکسپاری رو انجام بدن. روزنامه‌ها هم البته برخی روزنامه‌ها نگاه ویژه‌ای داشتن به درگذشت و خاکسپاری محمد رضا شجریان، مثل روزنامه اقتصاد سرآمد این تر رو از چهره شجریان چاپ کرده، نوشته مرغ سحر تاریخ رفت. روزنامه اعتماد تلاش کرده که در تیتر اصلی خودش جنبه مردمی بودن شجریان رو برجسته کنه، به همین دلیل تسلیت به ملت ایران در کنار عکس محمد رضا شجریان و تصویر تمام صفحه سیاه که روزنامه اعتماد چاپ کرده با این تیتر سعی کرده که پایگاه مردمی شجریان رو برجسته کنه و نشون بده که شجریان رابطش با مردم چگونه بوده و در واقع مردم ایران صاحب این عزا هستند، در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی حاضر نشدند حتی به طور رسمی و علنی عزای عمومی اعلام کنند. اما روزنامه ایران که نزدیک از به دولت سعی کرده با این عکس از آرامگاه فردوسی و مراسم خاکسپاری شجریان، در حالی که عکسی و طرفداران و دوستداران او در دست دارن، گزارش ها و یادداشت هایی در این باره چاپ کنه. چند یادداشت داره. یکی از یادداشت هایی که روزنامه ایران چاپ کرده یادداشتی از شهرام ناظری که خودش خواننده موسیقی سنتی و دوستان شجریان بوده، نوشته که نام و هنر شجریان در تاریخ ایران و جهان جاودانه است. عالیم قاسیموف که یکی از خوانندگان سرشناس جمهوری آذربایجان هست، او هم یادداشتی نوشته و در این یادداشت تاکید کرده که شجریان نه تنها در موسیقی ایران بلکه در موسیقی جهان اعتباری گرانسنگ داره و در بسیاری از کشورها هنرمندان اصیل این کشورها شجریان رو با کارهاش آشنا بودن و علاوه بر این ایشون تاکید کرده که در جمهوری آذربایجان هم محبوب بوده شجریان و آثاره. روزنامه توسعه ایرانی با این ترتیب و این ترکیب خبر درگذشت و خاکسپاری شجریان رو چاپ کرده و دردت به جان ما شد تیتر اصلی این روزنامه است و این روزنامه تاکید کرده که صدا و سیما عمل کردی نفرت پراکن داشته در خصوص شجریان. 10 سال او رو سانسور کرد در فاصله سال 88 تا 99 و به نوشته این روزنامه بعد هم سعی کرد که خبر درگذشت او رو با اشکال مختلفی منتشر کنه که بیشتر به نگرانی و به نوشته این روزنامه حتی نفرت پراکنی شبیه هست. او موضوعی است که روزنامه توسعه ایرانی بر اون تاکید کرده. روزنامه فرهیختگان از شجریان به عنوان حافظ آواز نام برده. روزنامه که نزدیک از به دانشگاه آزاد اسلامی سعی کرده این بخشی از روند رسانه‌های جمهوری اسلامی هست که بعد از درگذشت چهره‌های محبوب هنری و فرهنگی سعی می‌کنن که اونها رو به نفع خودشون مصادره کنند. اما روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه، فقط در این حد، در حد 3-4 سطر یک خبر رو در صفحه سوم چاپ کرده و در هیچ کجای دیگر این روزنامه نشانی از نام شجریان در گذشت و مراسم خاکسپاری او نیست.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانا باشید.
کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda